أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث حرمت کلام در حین خطبه ها گفتیم دو تا نظریه هست، یکی قائل به حرمت و دیگری عدم حرمت. حالا این عدم حرمت رو بعضی مثل صاحب ریاض تفسیر به کراهت کردن. ما هم گفتیم حرمت کلام دار مدار صدق عرفی است. اگر کلام مختصر باشه که عرفاً میگوین خطبه ها رو سکوت کرده بود و گوش میداد، همین مقدار کافیه. تکلم مختصر مضر به صدق و عرفی نیست، مثل اینکه تحیت میکنه یا جواب تحیت کسی رو میده یا سوال کسی رو جواب میده. کی خطبه ها شروع شد، دیر رسیده، اونم جواب میده. یا میگه امروز خطبه ها طول کشید، میگه نه طول نکشید، فلان ساعت بود. یا به عکس، موارد مختصر صحبت کردن همراه با صدق و عرفی است. یعنی عرف میگه این آقا خطبه ها رو گوش داد، همین مقدار. اون واجب همینه. مقابلش رو باید دقت بکنیم. اونجاییه که سامع خطبه خیلی حرف میزنه، به طوری که عرف میگوید اکثر زمان خطبه رو این آقا صحبت میکرد. یا اگر قائل به جواز تکلم بشیم و این حکم رو سرایت بدیم به همه مستمعین، نتیجه این میشه همه شروع میکنن صحبت کردن. وقت ببینید آیا شارع اجازه میده این رو؟ هر وردگار هدفش از اجتماع در روز جمعه این بود که همه جمع شن با هم دیگه حرف بزنن، سخن بگن. خب این منجر میشد که همه حرف بزنن یا اکثریت. خب دیگه اینا استفاده از خطبه نمی کنن، حتی مزاحم اقلیتی هم میشن که میخوان گوش بدن، سر و صدا مانع میشه. گفتیم حتی روی منبر هم، منبرهای متعارف در طول هفته، اگر بخوان مستمعین همه صحبت بکنن اونجا هم عرف اجازه نمیده و میگن شما که میخواستید حرف بزنید چرا اومدید در جلسه سخنرانی. خب همین صحبت رو ما میگیم به طریق اولا در استماع خطبه ها هست. اما این نظریهی که میگفت کلن سخن گفتن حرامه و منظورشون حتی یه کلمه بخواد حرف بزنه، این رو نمیتونیم بپذیریم. ما امروز دلیل‌های متعددی رو میخوایم بگیم که کلام مختصر مضر نیست. چند تا روایت داریم، روایت‌هایی که عمل پیامبر رو، عمل معصوم رو به ما نشون میده که در حین خطبه افرادی صحبت کردن و حتی پیامبر هم خطبه رو قطع کردن و با اونها صحبت کردن در حین خطبه. لذا یه نظریه‌ای بود که روز گذشته عرض کردم بعضی میگوین حرمت کلام هم بر مستمعینه هم بر خطیب. خطیب هم حرام از حرف بزنه، فقط باید خطبه ها رو بخونه، در حالی که میبینیم پیامبر سخن غیر خطبه رو هم بیان داشتن، حرف زدن. مثلا یه نمونه روایت داره، البته این روایت حالا عامی هم حسنه داشت قوی نیست، اما در حین خطبه از پیامبر سوال کرد متى الساعة، قیامت کی؟ پیامبر خب مصلحت نبود جواب او رو بدن، الانش هم اگه کسی حتی بدونه دن نباید بگد، اما خدای متعال که از مردم مخفی نگه داشته، پیامبر هم اگر بدانند ازا شاه و علمو، اما باز مصلحت نیست به مردم بگن، لذا نفرمودن میدانم یا نمیدانم. آنچه به نفع او بود و باید سوال میکرد توجه نداشت این بود، بهش فرمودن ما اعدت لها، به جای اینکه میپرسی زمانش کیه بگو ببینم چیکار کردی، چیشی فراهم کردی. فقال حب الله و رسوله صلی الله علیه و آله وقتی این رو گفت پیامبر فرمودن فقال انک مع من احببت. خب این سوال و جواب در حین خطبه شده، یا اون سوالی که امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر پرسیدن در خطبه ای که پیامبر در آخر ماه شعبان بود، جمعه آخر شعبان داشتن خطبه میخوندن، همون خطبه های معروفی که اشاره به شهادت امیرالمومنین علیه السلام هم کردن و گفتن شما تو این ماه مبارک به شهادت میرسید. حالا داره که امام سوال کردن از افضل اعمال در این شهر مبارک، بهترین عمل تو ماه مبارک رمضان چیه؟ فرمودن الورع و عن محارم الله. باز در حدیث دیگه دارد پیامبر در، البته این باز حدیث عامی هست، در حین خطبه سوال کردن از قاتلین ابن ابی الحقیق. خب اینا مربوط به خطبه که نبوده، معلوم شه که در اثناء خطبه میتواند خطیب صحبتهای دیگری هم داشته باشه. همچنین دیروز روایتی رو خوندیم که فرمودن کراهت داشتن امیرالمومنین علیه السلام که در این خطبه ها کسی سخن بگه، یا خب کراهت هم که دیگه ظهور داره در همین کراهت ظاهری، یعنی بهتر همینه، مکروه از حرف بزنه و بهتر اینه سخن نگه، سکوت بکنه. اون روایت رد سلام هم دیروز خوندیم، روایت شش باب چهارده بود، ان علی علیه السلام کان یکره و رد سلام، امام کراهت داشتن از رد سلام. خب این هم ما قطعا می دانیم که جواب سلام واجبه، ولو شخص داره نماز می خونه چه رسد به این که خطبه بخونه. خب پس این که میگن کراهت داره باید حمل بکنیم، توجیه بکنیم، بگیم مراد از کراهت، کراهت غیر واجبه، که غیر رد غیر واجب دو احتمال هست، یکی این که بیشتر بخواد جواب بده دیگه اون واجب نیست، و دوم این که دیگری جواب داده این آقا نفر دوم اسم میخواد باز اینم جواب بده دیگه این واجب که نیست که. روایاتی هم داریم که در هنگام بحث مهمتر میگوید میتوند شخص سامع حرف بزنه در هنگام خطبه ها. یکی بحث اعما هست که اگه میبینند شخص اعما دارد میاد نماز جمعه جلوش حالا یه گودالی هست، حالا پاش میفته تو گودالی، حالا اون هم که نشستند خطبه رو گوش میکنه، روایت میگه که تحذیر بکن به اعما بگو مواظب باش، حالا نشست خطبه رو هم گوش میکنه اما گفتن اشکال نداره. بله گفتم نگه، حالا چند تا روایت است، این باب ضرورتشو داریم میگه. تو وقوع در بئرم باز داریم، یا نهی شخص از منکر، تو همون خطبه های کسی کار منکری رو مرتکب میشه، اصلا دارد غیبت میکنه، فرمودن همون جا جلوشو بگیره، بگه غیبت نکن در حالی که دارد خطبه ها رو گوش میکنه. خب ما میدانیم که اگر جایز نبود سخن گفتن قطعا اینا هیچ کدامش جایز نبود، اون وقت هم که مثلا نماز میخونه اجازه نمیدن که حرف غیر نماز بزنه، که ولو ضرورت داشته باشه میتونه با دستش اشاره بکنه، اما در هنگام خطبه ها اجازه دادن توی موارد خاص تصریح کردن که میتونه حرف بزنه. و همچنین بحث دیگه ای که باز ما ملاحظه میکنیم اینه که تو اجزاء واجب خطبه میبینیم فرق نگذاشتن اجزاء واجب خطبه رو گوش بکنه یا اون موارد که اجزاء واجب نیست. خب ما میدونیم یه جایی هم بالاخره خطیب داره سخنان متعارف میگه، توصیه به تقوا دیگه نداره، داره بحثای متعارف رو میکنه، خب اونجا دیگه باید بگیم استماع مستحبه، در حالی که فرق نگذاریم بین اجزاء واجب و اجزاء مستحب، خود این دلیل بر اینه که کلام در هنگام خطبه ها اشکالی نداره. و همچنین فرق نذاشتن بین کلامی که مقصود از خطبه رو از دست میده که همون تأثیر پذیری تقواست، و بین غیر این، این فرق نگذاشتن باز دلیل بر همینه که اشکالی نداشته. ما این که میگیم اشکال نداره حرمته رو داریم میگیم، و اگر حرام بود حداقل باید این موارد رو توضیح میدادن، میگفتن که اونجایی که مفوت مقصود از خطبه هست اونجا مثلا حرامه، اما اگه مفوت مقصود از خطبه نباشه اشکال نداره، یا یه آقای دیگه بیاد بگه کلش مثلا حرامه، همین که فرق نمیگذارن معلوم شه اون جدیت نبوده که بحث الزام به سکوت، در حالی که تو نماز اینطوری نیست، تو نماز ببینید بین اجزای واجب و اجزای مندوبه فرق میگذارن، هم تو صحت قرائت میگن فرق هست، هم تو اینکه مثلا یه ذکر مستحبی رو در حال طمأنینه نگوید، طمأنینه رو میگن شرطه، اما فرق میذارن بین اجزای واجب و اجزای مندوبه، تو نماز اینا مشخصه، یعنی وقتی میرسه به واجب و حرام فرق میذارن بین اجزای واجب و مندوبه، اما تو بحث خطبه ها میبینیم این نیست. خلاصه ما به این نتیجه میرسیم که اصل سخن گفتن مضر نیست، اما کلن هم نباید اجازه بدیم که اگه بگیم کلن همه اینا که اومدن تو نماز جمعه اجازه دارن حرف بزنن، اونم در تمام خطبه من اولها الی آخرها، خب ملاحظه کنید وضع چی میشه؟ خلاف وضع خطبه هست و وضع نماز جمعه و اون قایتی که از اجتماع مردم در نظر بوده. لذا باید بگیم صدق و عرفی رو میخواییم، این که میفهمیم اینه. اهل بیت علیهم السلام هم نهی نکردن کسی حرف زده، نگفتن مثلا خطبه ها باطل کردی پس نمازت اشکال داره، این نبوده. خود پیامبر هم سخن گفتن و میبینیم اشکال خاصی تو این جهت نبوده. اما در مقابل همه این صحبت هایی که میکنیم، جمله یک نفر از فقهای بزرگوار هستن، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباحشون میفرمان آنچه تو نماز جایز نیست و باید ترک شود تو خطبه ها هم همینطور. نه فقط کلام ها، ایشون یه کلی گفتن، همش هم گفتن حرام. هر فعلی که در صلات جایز نیست همون در خطبه ها هم جایز نیست. حالا ملاحظه کنید یکیش بحث کلامه، یکی دیگه شد شد که تو نماز جایز نیست فعل کثیره. گفتن تو هنگام خطبه هم کسی فعل کثیر مثلا بلند شد یه قدم رفت این ور اون ور، میگن خطبهاش باطل و نمازش هم باطل. یا روشو از قبله برگردون باطله. مثلا تعمدن اگه بقارشو این ور بکن یا اون ور بکن، در حالی که ما دیگه عبارت ایشون رو مطمئنیم که خلاف روایاته. ما روایت صریح داشتیم که فرمودن کسانی که مستمع هستن رو به خطیب بنشینن نه رو به قبله. روایتش رو خوندیم، همین یه روایت کافیست برای رد کلامه سید مرتضی که ایشون میگن باید رو به قبله بنشینه. کلی هم میگن، میگن هر چی تو نماز واجبه تو خطبه هم واجبه. اتفاقا تو بحث رو به روی خطیب حضرت میگن رو به خطیب بنشینه گوش بدن ببینن او داره چه میگه، که هنوز اینو خیلی ها نمیدونن. الان باز من میبینم چون این مسائل ما کم میگیم برای مردم، مردم تو صفه نماز جمعه رو به قبله نشسته و همین باعث میشه که روشون که به خطیب نباشه دقت ندارن به سخنان و درست متوجه نمیشه و کلام خطیب کمتر روشون اثر میگذاره. همچنین بعضی آمدن فرق گذاشتن بین عدد آ فوق عدد، اینم یک اشکال دیگری است. ما اگر گفتیم جایز است سخن گفتن، باید برای همه اجازه بدیم، تکلیف مشترک بین همه هست. این البته یکی از فقها ها اومدن گفتن، گفتن اگر به اندازه 4 نفر که یکی هم خطیب هست 5 حد اقل عدد اگر سخن نگویند دیگه خطبه ها صحیحه، بقیه هم من میخوانه حرف هم بزنند اشکال نداره. ببینید این سخنان از جهاتی مورد ایراد هست. یک جهتش همون اشتراک در تکلیفه که چه فرق میکنه بین این 4 نفر و بغل دستیش. اصلا این 4 ما از کجا فهمیدیم؟ فرض کنید 1000 نفر نشستن، ما از کجا تعیین بکنیم که اون 4 نفر اینا هستن؟ مگر این که بگیم که همینطور اگه 1000 نفرن از نفر اول بگیم میتونه حرف بزنه تا آخر، همچه که رسید به 996 نفر به اون 4 نفر آخر بگیم دیگه حرف نزن، دیگه شما متعین شده، قبلا متعین نبود. همتون گفتیم 4 نفر از این 1000 نفر، اما وقتی دارن حرف میزنن همه، اون 4 نفر آخره دیگه میگیم حالا میخواد آخر نشسته باشه، اول نشسته باشه. میرسیم به یه مطالبه، این چه نینه، اینا را نگفتن شهید که این حرف را میزنن، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم لازم کلامشون ایناست، که اگه به خود شهید میگفتیم شما همین بود منظورتون، که از اول بگیم شروع کنید هر زن تا برسه به 4 نفر آخر، یه مرتبه وحشت میکنند از این حرف، میگن نه من اینو نگفتم، من تو میگم 4 نفر حرف نزن، خب میگیم همینطور حرف نزنن چطوری معین بکنی؟ آخر اینا تو این صفحه نماز جمعه که انسان میره چطوری مشخص کنه اون 4 نفر کی هست؟ نه حکم میخوام صادر بکنیم، اگه خواستیم حکم صادر بکنیم بگیم تا کیا حرف بزن کیا نزنن، خب همین دیگه نتیجه همین میشه، یک میخوان تسامح بکنیم هم تو میگیم بالاخره 4 نفر تو بین اینا هستن که سکوت میکنن، این تسامح تو سخنه، اما اگه بخوام دقیق حرف بزنیم بگم فتوای شهید لازمش اینه که تجویز کنیم سخن گفتن رو تا برسد به 4 نفر، اون 4 نفر حالا میخواد یکیش جلو نشسته، یکی وسط، یکی آخر، وقتی به اونجا میرسه دیگه میگیم شما حرف نزنید، برای شما دیگه حرام است، برای دیگران جایز بود، برای اینا حرام شد، ایناست که نمیتونیم اینا رو بپذیریم. اما مشکل بزرگتر اون نکته ای بود که عرض کردم، اینا فقها معمولا نگفتن، و اون وضع اجتماع نماز جمعه برای این نیست که تو 1000 نفر 996 تا ما بگم حرف بزنید، این که خلاف وضع نماز جمعه است. علاوه بر اشتراک در تکلیف ما اینو میگیم، میگیم خدای متعال برای چی گفت بیاد 1000 نفر همه جمع شید، 10000 نفر، 100000، حالا هر عددی که هست، گفتم بیاد جمع شید برای استماع، لذا اون صدق و عرفی رو ما میخواییم. و عدد 4 چیه؟ عدد 4 مال انعقاد نماز جمعه بود که گفتن کمتر از 4 نفر اگر آمدن خطیب شروع نکنه و اگر نشد اصلا نماز ظهر رو بخونن، این مال انعقاد بود نه مال بحث تکلم. ظاهر قنیه سید ابن زهره ایشون میگن اجماع داریم بر عدم حرمت، حرام نیست سخن گفتن، ایشون دیگه ادعای اجماع هم کردن، و شاید مهمتر از این ادعای اجماع ایشون بحث شیخ بزرگوار شیخ طوسی هستن رضوان الله تعالی علیه، که در کتاب مبسوطشون همین مندوب بودن رو قبلا هم گفتیم، شو گفتن مستحب بس سکوت بکنن، این خوبه از آداب نماز جمعه اینه، در کتاب معتبرم همینه، در کتاب خلاف همینه، در کتاب منتها همینه، اینا همه گفتن حرام نیست. مثلا در کتاب خلاف می فرماد لا خلاف فی انه مکروه، تکلمو گفته اصلا اختلاف نیست در این که مکروهه. من عرض کردم نمیتونیم این مکروه رو تعمیم بدیم به صدق و عرفی، حتی اگه بخوایم کلام ایشونو وسعتشو نگاه بکنیم معناش اینه که اگه همه حرف بزنن اونم در تمام خطبه از اول تا آخر باید بگیم مکروهه، اینو نمیشه گفت. ظاهرن بزرگواران توجه به این لازمه این کلامشون نداشتن که گفتن همتون مکروهه، پس باید بگیم تا وقتی که صدق و عرفی هست برای استماع اشکال نداره، اما اشکال نداره میگی مکروهه، همونم خوبه که حرف نزنه، اما اگه صحبت کرد مضر به خطبه نیست، کار حرام مرتکب نشده، مگر اینکه کل خطبه رو بخواد حرف بزنه و اونا دیگه ما اجازه نمیدیم، میگیم نه این اصلا اشتباه کرده اومده تو صفحه نماز جمعه، اگر هم خوان کل مردم حرف بزنن اونم میگیم نه این اصلا خلاف وضع اجتماع نماز جمعه هست. یه جمله ای در کتاب نهایه هست، اینم جمله قشنگی است، میفرماد کسی که تو اثناء خطبه وارد میشه تا ننشسته میتونه حرف بزنه، معیارشو این گرفته، یعنی اومده تو مسجد اما داره دنبال جا میگرده، خطیبم داره میخونه، خطبه رو داره میخونه، مردم هم نشستن، این آقا 2 دقیقه تو بین صفوف میگرده تا یه جا خالی پیدا کنه بنشینه. فرمودن یجوز للداخل فی اثناء الخطبه ان یتکلم ما لم یأخذ لنفسه مکانا. اینم یه نکته. یه نکته هم چرا اصل سخن گفتن رو میخوام بگم، ببینید این کلام ها اومده تو عبارت های فقه، بله من حالا دارم چیز دیگه میگم، شما چیز دیگه دارید میگید، اصل حرمت کلام ها داریم میگیم الان، اگر کلام حرام است از کی حرامه؟ اون که از اول خطبه نشسته، خب از اول خطبه دیگه حرف نمیزنه، اما یه دیگه هم هستن که یعنی خیلی ها هستن وسط خطبه وارد میشن، آیا تا از در اومد تو دیگه باید سکوت بکنه؟ یا حتی بیرون مسجد ممکنه صدا رو بشنوه، آیا اونجا هم باید سکوت بکنه؟ دیگه از وقتی میشنوه دیگه دیگه معیار دارن دست ما میدن، میگن تا ننشسته هنوز وارد صف نشده و جزء نمازگزاران هنو محسوب نیست. بله نه صدق و عرفیه دارن میگن، طورنی حرف خوبیه، صدق و عرفی اینه که وقتی که نشست یه این جزء نمازگزاران محسوب میشه. حالا اون میشه حکمتشو، اینا چون تو روایت نیامده، اینم نکته خوبیه، میفرمان که از باب وهن نماز جمعه بگیم حرام است تکلم، وهن به خطیب، داره توهین به او میکنه، بی اعتنایی میکنه، این هم شد حکمت او، اما علت تو روایت ذکر نشده، اونجایی که میگن سخن نگو کلی گفتن، اونجا هم که میگن اشکال نداره کراهت داره باز همینو گفتن، اما ما از مجموعش این رو میفهمیم. نه حکم وضعیه که گفتیم اجماع هم نگم باطل نیست، اینا 2-3 روز پیش داشتیم، اینا الان تو حکم تکلیفی داریم میگیم که شیخ طوسی میگن اشکالی نداره، حرمت نداره، کراهت داره، حتی میگن لا خلافه، ادعای اجماع میکنه، میگن لا خلافه فی انه مکروه، و سید ابن زهرم باز همینطورش هم گفتن اجماعیه، بس بحث تقریبا کامله دیگه، ما این رو زیاد معطلش میشیم، گاهی تو همه چی شک میکنه، اما نهایتش اون نکته رو بنده به ذهنم میرسه و اونی که این کراهت رو نمیتونیم تعمیم بدیم، بگم یه کسی از اول خطبه تا آخر خطبه مرتب حرف بزنه بعدم بگیم مکروه سخن گفته، اینا دیگه باید بگیم حرامه، یا مثلا کل نمازگزاران بخوان حرف بزنن بگیم مکروه است، حرف شیخ طوسی اگه بخوان بگیم این میشه دیگه، ظاهرن بزرگواران توجه به لازم کلامشون نداشتن، نه اینکه بخوان تعمدن بگن همه میتونن حرف زنن، غفلت از این نکته بوده، غفلت معناش اینه که اگه از خود شیخ طوسی یک کسی سوال میکرد استفتا میکرد که آیا اجازه میدید کل نمازگزاران حرف بزنه، هم همه بیفته تو نماز جمعه، خطیبم هرچی داد میزنه صدا به صدا نرسه. خب اینه که دیگه اجازه نمیده. اما تو کلامشون چی گفتن؟ گفتن لا خلاف فی ان الکلام مکروه. لذا فکر میکنم عبارت رو اینطوری تصحیحش بکنی و بگم کراهت تا وقتی است که صدق عرفی به استماع به خطبتین نداره، ضرر نمیزنه به استماع. یعنی عرف هم میگن دارت گوش میده، حالا تو اصلا وقتا یه دقیقه بغل دستش حرف بزنه. آخرین جمله‌ای که عرض میکنم بین دو خطبه، اینم باز گفتن که سخن گفتن حرام نیست، لذا اون صحبت هایی که گفته شده مربوط به این خطبه ها بود، بعضی ایراد گرفته بودن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.
قرارمون این بود که